ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 18 خرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا. در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان و همکارانم که از صبح تا این لحظه برنامه‌های امشب را تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور 30 کیلومتر در داخل خاک عراق پیشروی کرده و مستقر شدند. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت که برای حمله به شبه نظامیان حزب کارگران کرد موسوم به PKK نیروهای ترکیه ممکن است در منطقه کوهستانی قندیل در شمال عراق پیشروی‌های بیشتری هم انجام دهند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیشتر با متهم ساختن سیاستمداران ترکیه به افزایش تنش در شمال عراق برای مصارف داخلی خود از آنها خواسته بود تا به تمامیت ارضی کشورش احترام بگذارند. نخست وزیر عراق حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک کشورش را بخشی از کارزار تبلیغاتی برای انتخابات پیش رو در آن کشور دانست. انتخابات سراسری پیش از موعد در ترکیه روز سوم تیر ماه برگزار می شود. همچنان در عراق سه تشکل ائتلافی سائرون به رهبری مقتدی صدر، حکمت ملی به رهبری عمار حکیم و وطنیه به ریاست عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق اتحاد پارلمانی تشکیل دادند. در انتخابات پارلمانی عراق که 22 اردیبهشت برگزار شد، ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر با کسب 54 کرسی به پیروزی دست یافت و صاحب بزرگترین تشکل پارلمانی شد. دو تشکل دیگر که از پشتیبانی عیاد علاوی و عمار حکیم برخوردارند به ترتیب 21 و 20 کرسی پارلمان آینده عراق را در اختیار خواهند داشت. ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر 42 کرسی کسب کرده، از پارلمان عراق 329 کرسی دارد. ائتلاف سائرون و تشکل‌های همسو با آن مخالف دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق و خواستار پایان دادن به فعالیت شبه نظامیان موسوم به هشت و شعبی هستند که با حمایت ایران تشکیل شده است. مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به این دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته است طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است، ولی وزارت نیرو آب را که در صدها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمی کند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آبها را پشت صدها نگه داشته و از رهاسازی میزان کافی جلوگیری می کند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود مشکل اصلی احیای دریاچه ارومیه عدم پذیرش و اجرای مصوبات دولت از طرف زیرمجموعه‌های استانی است. تا کنون وزارت نیرو به این اظهارات مدیر برنامه‌ریزی احیای دریاچه ارومیه واکنشی نشان نداده است. مقام‌های امدادی درمانی فلسطینی می‌گویند در درگیری‌های روز جمعه در مرز نوار غزه و اسرائیل 3 تن کشته شدند. در همین حال همین منابع به خبرگزاری آلمان گفتند که در درگیری‌های جمعه 525 تن هم مجروح شدند که از میان آنها 92 تن بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی زخمی شدند. بنابر اعلان ارتش اسرائیل روز جمعه حدود 10,000 فلسطینی با آتش زدن لاستیک، پرتاب سنگ و بمب‌های دستساز لوله‌ای به مقابله با نیروهای امنیتی اسرائیل در 5 نقطه از نوار مرزی پرداختند. ارتش اسرائیل می‌گوید با تظاهر کنندگان برخورد متناسب داشته است.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در 40مین سالروز معروف به قدس در ایران سخنرانان باز هم از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.
محور مشترک حرفای مقامات از علی لاریجانی گرفته تا سردار سلامی، قائم مقام سپاه، حتی احمد خاتمی در نماز جمعه این بود که ما همچنان ایستادیم با آمریکا و اسرائیل هستند که اعتماد به نفس ندارند.
یک مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته وزارت نیرو حقابه دریاچه را نمی‌دهد.
گفت من آرزو میکنم که مثلا تشکیلات دریاچه ارومیه و یا احیای دریاچه ارومیه به عهده یه وزارتخانه بود و اینها برنامه ریزی میکردن و از پسش برمیان.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. در 40مین راهپیمایی معروف به روز قدس که مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان در ایران هست، ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران راهپیمایی کردند و اما سخنرانان دولتی در این مراسم در فرصت پیدا کردند تا بار دیگه به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران بپردازند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در راهپیمایی روز قدس امسال به سیاق همیشه چهره‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران سخنرانی کردند و انتقادهای تندشان را متوجه چند کشور از جمله اسرائیل کردند. از جمله این سخنرانان حسین سلامی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در مشهد سخن می‌گفت. جانشین سپاه اسرائیل را به پرتاب 100 هزار موشک به وسیله حزب الله تهدید کرد و همزمان با بی اثر دانستن قدرت آمریکا در منطقه آن را به بادکنکی توخالی تشبیه کرد که با یک سوزن منفجر می شود. در حالی که آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می داند، ایران از حامیان اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود. همزمان با اظهارات جانشین سپاه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران، سه کشور آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به اعمال فشار بر ایران متهم کرد.
همه این تلاش‌ها یک هدف داره و اون این است که مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی ایران را در کنج قرار بده. ولی این موجودات ناشی و موذی مراقب باشن کاری نکنن که با کنج قرار گرفتن ایران باعث ناامنی خودشون بشن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، اظهارات سخنرانان امروز مراسم روز قدس در ایران را در چند محور خلاصه می‌کند.
این اولین مراسم روز قدس، اولین راهپیمایی سراسری بعد از حملات اسرائیل به سپاه پاسداران هست. تو 4 ماه گذشته اسرائیل حداقل 3 بار رسما علنا به نیروهای سپاه و پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه حمله کرده، اونها رو نابود کرده و مسئولیتش رو پذیرفته. خیشتنداری یا شاید انفعال و ترس جمهوری اسلامی به رغم 40 سال شعار و رجزخوانی علیه اسرائیل، واقعیت اینه که شبهات زیادی رو در بین نیروهای تندروی مذهبی بخشی از بسیج ایجاد کرده بود. هدف اول مراسم امروز ظاهرا همین شبهات بود، یعنی محور مشترک حرفای مقامات از علی لاریجانی گرفته تا سردار سلامی، قائم مقام سپاه، حتی احمد خاتمی در نماز جمعه، این بود که ما همچنان ایستادیم، آمریکا و اسرائیل هستند که اعتماد به نفس ندارند. محور دوم و مشترک پاسخگویی به بحران‌های روز بود، از ماجرای برجام و خروج آمریکا گرفته تا فشارهای اتحادیه اروپا در زمینه موشکی، و محور سوم مسئله هشدار به ائتلاف واشنگتن، تل آویو، ریاض بود. فکر میکنم سریع‌ترینش هم حرفای آقای سلامی بود که گفت جهان تحت سیطره امنیتی ایران هست، نباید سر به سر ایران بذارن و صبر ایران انتهاد داره. فکر میکنم با ترکیب این ستاب سعی کردن مراسم روز قدس رو تبدیل به یک عامل فشار، یک شروع اتحاده در دیپلماسی مواجهه با فشارهای جدید بکنن.
دیگر شهره نظامی که روز جمعه در سخنرانیش در بوشهر فشارهای بین المللی بر ایران را بی اثر توصیف کرد، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران بود. آقای جوانی گفت فشارهای اقتصادی و سیاسی بر مردم ایران آنها را ناامید نمی کند. معاون سیاسی سپاه آمریکا و اسرائیل را فاقد توان مقابله با ایران دانسته و گفته که امروز ملت ایران در نقطه برخورداری از توان بازدارندگی قرار دارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران دارای قدرت ایزایی قابل توجهی در منطقه است.
جمهوری اسلامی نشون داده که در جایی که مسئله بقا و فنا خودش باشه حساسیت بسیار بیشماری به خرج خواهد داد. اینطور نیست که من تلاش کنم جمهوری اسلامی دست بسته هستش در برابر فشارهایی که داره برش وارد میاد. بله، راهکاری برای فشار اقتصادی نداره، اما به دلیل نفوذ منطقه‌ای خودش در سرتاسر منطقه طبیعتاً قدرت اقدامات ایزایی بسیار شدید و مخرب رو دارد و در واقع اشاراتی که آقای علی لاریجانی کرده که به حال ما ابزار بازدارندگی در دست داریم، در واقع اشاره هستش به همون نفوذ منطقه‌ایش در اقصا نقاط خاورمیانه و تلقیشون این هستش که با این وسیله میتونن بر دولت‌های منطقه مثلا عربستان سعودی یا کشورهای عرب خاورمیانه فشار وارد بکنن که چندان هم تصور نکنن که جمهوری اسلامی دست بست ازش. بنابراین تهدیدی که کرده تهدید چندان پوچ و تو خالی نیستش، ولی در کلیت برگه هایی که جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارهای داره بسیار برگه های کمی.
همزمان در قطعنامه راهپیمایی روز قدس که در تهران منتشر شد بار دیگر بر محو اسرائیل تاکید شده و این آرمان جمهوری اسلامی و راهبرد آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای خوانده شده است. این نهاییست که تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر محو اسرائیل بارها اعتراضات بین المللی را در پی داشته است.
نوشین سید حسینی نگاهی داشت به آنچه که در 40مین راهپیمایی معروف به روز قدس در ایران گذشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. کنفرانس سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز جمعه در کانادا کارش رو آغاز کرد. مهمترین موضوع در این کنفرانس تاکید دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر نابرابری تراز بازرگانی این کشور با 6 کشور عضو دیگه گروه است. از طرفی شریکان بازرگانی آمریکا هم از متعادل نبودن تعرفه‌های جدید بازرگانی این کشور شکوه دارند. از نادر صدیقی بشنویم.
یکی از خبرسازترین دیدارهای سران 7 کشور فراصنعتی و ثروتمند جهان از روز جمعه در ایالت کبک کانادا آغاز شده که در آن علاوه بر چالش‌های مهم اقتصاد جهانی، اختلاف‌های درونی اعضای این گروه نیز مهمترین بخش گفتگوها را تشکیل می‌دهد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره روز جمعه خود گفته است که در تاریخ 45 ساله گروه 7، آمریکا هرگز اینچنین با رفتار چالش برانگیز متحدان خود روبرو نبوده است. بیشترین شکوه ها از جانب فرانسه و کانادا علنی شده که به تعرفه های اعلام شده از سوی دونالد ترامپ اعتراض دارند. در برابر رئیس جمهوری آمریکا نیز در آستانه سفر به کانادا بر روابط بازرگانی ناعادلانه این متحدان تاکید کرد. آقای ترامپ گفت اگر شما به آنچه که کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا انجام می‌دهند دقت کنید، به یک معامله ناعادلانه برمیخورید که برای چندین دهه ادامه داشته و ما برانیم تا به این نابرابری ها پایان دهیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت کار سختی نخواهد بود و سرانجام ما با هم کنار خواهیم آمد. او افزود که آنها به این واقعیت اشاره نمی کنند که علیه کشاورزان ما موانع تجاری ایجاد کردند و از گفتن این واقعیت هم پرهیز می کنند که تقریباً 300% تعرفه گمرکی بر کالاهای آمریکایی بستند. وقتی این نابرابری ها برطرف شد، روابط گرم ما بار دیگر تجدید می شود. And it may not be politically correct. رئیس جمهوری آمریکا گفت چه دوست داشته باشید یا نه، و به رغم اینکه ممکن است گفتن این حرف از حیث سیاسی درست نباشد، ولی ما باید جهانی را مدیریت کنیم و در گروه 7 که پیشتر گروه 8 بود و روسیه را کنار گذاشتند، باید دوباره این کشور را به گروه و میز مذاکره بازگرداند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که برخی از اعضای گروه 7 با بازگشت روسیه به گروه موافق نیستند، ولی جیوزپه کانته نخست وزیر جدید ایتالیا روز جمعه از پیشنهاد دونالد ترامپ در این زمینه پشتیبانی کرد و گفت بازگشت روسیه به جمع گروه به سود همه خواهد بود. با این حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که بیانیه نهایی گروه در مورد روسیه باید با حزم و احتیاط همراه باشد، چرا که به باور اروپا شرایط برای بازگشت روسیه به گروه مناسب و مساعد نیست. روسیه در سال 2014 میلادی 4 سال پیش در یک اقدام تنبیهی مبنی بر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه که بخشی از خاک اوکراین به شمار می‌رود از گروه این کشورها کنار گذاشته شد. اسوسییتد پرس سخنان دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا را نیز بازتاب داده، مبنی بر اینکه ایالات متحده نظم جهانی را به چالش کشیده است. ولی لری کادلو مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در کنفرانس سران گروه هفت همه مسائل مورد گفتگو قرار میگیرد و اختلافهای خانوادگی برطرف خواهد شد. مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت مسائل موجود را به عنوان اختلاف بین اعضای یک خانواده تلقی می کند و بر این باور است که آنها حل خواهند شد. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهار امیدواری می کند که اختلاف ها کوتاه مدت باشند.
تنها امیدی که میشه داشت اینش که این فقط یه دعوای کوتاه مدت بشه و تموم بشه و برگردن به ادامه روند جهانی شدن.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا از جمله در مورد نفتا، توافق بازرگانی این کشور با دو همسایه شمالی و جنوبی یعنی کانادا و مکزیک گفته است که اگر منافع آمریکا در نظر گرفته نشود و ساختار جدیدی مورد توافق قرار نگیرد، او از نفتا کنار خواهد کشید. آقای ترامپ با این حال تصریح کرد که در هر صورت توافقی به دست خواهد آمد. خبرگزاری ها می گویند که تعرفه هایی که ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا و کانادا اعمال کرده از مهمترین موضوع های مورد گفتگوی سران گروه هفت است. در میان خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که بازار سهام در آمریکا از بیم یک جنگ جهانی بازرگانی مقداری کاهش یافت، ولی این واکنش چندان شدید نبوده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
شیخ حسن روحانی میگویند که یک جانب گرایی آمریکا شیوهی بسیار خطرناک است برای جهان. کیا دارن این حرف رو میزنن؟ یک جانب گرایی، نظامی که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، سر بقیه هم میبرند، براشون هم فرق نمی کنه شیعه است، سنی، هر کیه، هر کی مخالف رهبره سرشو میبدن به باد. بعد آقا داره از یک جانب گرایی آمریکا توضیح میده، خجالت بکشید بابا.
آقای خامنه‌ای میگن که برای عربی گاو شیرده است برای آمریکا. خب ایران برای که شیرده، ایران گاو شیرده برای روسیه و برای چینه، برای اروپا است.
عرض کنم این دوستانی که زنگ میزنن و شکایت میکنن از آخونده که مملکت رو اینجوری کردن اونجوری کردن به این روز کشوندن، باید عرض کنم که از کسایی دارن شکایت میکنن که اینا خودشون با رساله هاشون، تازه گنده هاشون البته، با رساله هاشون دقیقا دارن به ما میگن که با ما سطح فهم و سوادمون انقدره در رابطه با سکس با حیوانات و خر و گاو، و اگه زلزله بیاد چه میدونم کسی از پشت بوم بیفته رو عمش و این حرفا، این داره خودش اعلام میکنه. شما چه انتظاری دارید؟ شاید ماها هستیم که خوابیمون، خودشون دارن با زبون بی زبونی میگن ما انقدر بیشتر سواد نداریم، بعد ما زنگ میزنیم از اینا ایراد میگیریم. به نظر شما بهتر نیه خورده از خودمون ایراد بگیریم که چرا توجه نمی کنیم، یه خورده بیشتر حواسمون رو جمع نمی کنیم که متوجه این چیزی که اینا میخوان به ما بگن نیستیم هیچ وقت.
هر مورد برجام 5 به اضافه 1 بود، الان شد 4 به علاوه 1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه دو گروه نفع میبرن، یکی آخونده توی ایران، یکی اروپایی‌ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
من یه سوال از آقای ابتهی نماینده خمینی شهر دارم. میخواستم سوال کنم اگه فرزند خودت مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود همین عکس العمل رو نشون میدادید؟ وجدانن خداییش شما رکورد زدید، رکورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شبانگاهی رو ادامه بدیم با یک گفتگو. یک مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته وزارت نیرو حقابه دریاچه ارومیه رو نمیده. مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد شدیدی از وزارت نیرو گفته با اینکه آب سدها سرریز شده، این وزارتخونه از ترس اینکه برای فصل تابستان آب کافی نداشته باشه از ورود آب به دریاچه ارومیه ممانعت کرده. در این زمینه بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو این روزها به حد اقل رسیده. دلیلش این است که سازمان حفاظت محیط زیست که هیچ گونه وسیله و یا آموزش و تجهیزاتی برای مسئله آب در مملکت ما نداره، آمده 70% از وظایفش رو منحصر کرده به مسئله آب، در حالی که آب مسئله است که تحت تکفل و تحت مدیریت وزارت نیروست. بنده تعجب نمی کنم اگر وزارت نیرو اینجا حس میکنه که در کارش مداخله کردن و لذا دست از همکاری کشیده.
چه جور مداخله آقای کرم؟ به هر حال گویا بر اساس گفت و شنودها قرار بوده که وزارت نیرو اسفند گذشته و همطور فروردین امسال آب سدها رو به سمت دریاچه رها کنه. چرا وقتی که بارندگی هم خوب هست، به خصوص ابتدای بهار امسال، میتونه وزارت نیرو مثلا با این احساس که در کارش دخالت شده از ورود آب به دریاچه جلوگیری کنه؟
وزارت نیرو هم بهانه ها و یا دلایل گوناگون داره. یکیش این است که میگوید هر بار که ما آب رو باز کردیم و مقداری از آب پشت سدها رو به دریاچه ارومیه اختصاص دادیم، کشاورزها در طول رودخانه های مانند باراندوز چای موتور و یا پمپ انداختن در داخل رودخانه و آب رو به نفع کشاورزی و یا دامپروری خودشون استفاده کردن. مسئله دیگه که وزارت نیرو اعلام کرده این است که میگوید این رودخانه ها لایروبی نشدن و لذا آبی که ما رها میکنیم، مثلا حدود 20% از آب پشت سدها، اینها چون در مصب لایروبی نشده، آب به طور کامل داخل دریاچه ارومیه نمیره و سوار نمیشه. وزارت نیرو هم وزارت های کشاورزی رو متهم میکنه به عدم همکاری، در حالی که از روز اول معلوم بود که یک سازمان و یا یک وزارتخانه از پس احیای دریاچه ارومیه بر نمیاد.
آقای کهرم، وزارتخانه ها در واقع زیر نظر دولت دارن کار میکنن. دولت آقای روحانی هم که خودش رو دولت محیط زیستی مینامه، از طرفی ستاد احیای دریاچه ارومیه زیر نظر آقای روحانی هست، رئیسش رو هم خودش تعیین کرده برای این کار. چطور ممکنه اینها با هم هماهنگ نباشن در مسئله به این مهمی، مسئله احیای دریاچه ارومیه؟
این عدم همکاری ها بین دستگاه های مختلف یک مسئله کاملا معمولی و جا افتاده متاسفانه در مملکت ما هست. یعنی هر جا که ما نیاز به همکاری چند تا سازمان و وزارتخونه داریم، متاسفانه با توفیق کمتری مواجه میشیم. گاه من آرزو میکنم که مثلا تشکیلات دریاچه ارومیه و یا احیای دریاچه ارومیه به عهده یه وزارتخانه بود و اینها برنامه ریزی میکردن و از پسش برمیان. اما در زمینه این که میفرمایید دولت آقای روحانی یک دولت محیط زیستی است، این رو بنده برایشون پیغام دادم که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. ما یک دستورالعمل و یک اقدامات منسجم که نشان بده که در که این دولت دولت زیست محیطی است حقیقتش ندیدیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود، در مورد صحبت‌های یک مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار نظر می‌کرد که گفته وزارت نیرو حقابه دریاچه ارومیه رو نمیده و ناهماهنگی‌های بین وزارتخانه‌ها وجود داره برای همکاری برای احیای دریاچه ارومیه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در آخرین دقایق این مجله سری بزنیم به دو رویداد مهم ورزشی روز جمعه مرتبط با ایران. تیم‌های ملی فوتبال و همینطور والیبال ایران امروز مسابقه داشتند. همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن ماست تا جزئیات رو دنبال کنیم. آقای غریب، اول بریم سراغ فوتبال. ایران در آخرین دیدار تدارکاتی قبل از جام جهانی با لیتوانی بازی کرد. برای ما از این مسابقه بگید چطور گذشت؟
بله، این مسابقه به هر حال آخرین بازی تدارکاتی ایران بود قبل از وارد شدن به بازی‌های جام جهانی. همونجور که شما اشاره کردین، این روزها همه نگاه‌ها به روسیه هست و جام جهانی 2018. کلی خبرهای متفاوت و جور و جور داریم از اونجا در ارتباط با تیم‌های جهان، اما خب تیم ایران تیم ما اونجا هست و به هر حال برای هواداران ایرانی بسیار مهمه. این بازی اول اینو باید بگم که به درخواست کیروش سرمربی ایران بدون حضور خبرنگار، بیننده، تماشاگر، هیچ چیزی از این اطلاعاتی از این بازی قصه چکونی اومده بود بیرون. فقط ترکیب رو خبرگزاری‌های مختلف من دنبال کردم. علیرضا بیرانوند بوده در درون دروازه، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، روزبه چشمی، رامین رضاییان، احسان هاشتفی، مسعود شجاعی، امید ابراهیمی، مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش وارد شدن به بازی از ابتدا. به نظر میرسید که کارلوس کیروش به خاطر این نمیخواد خبرنگارا و عکاس ها و به هر حال غریبه ها باشن که ترکیب اون نهاییش رو با توجه به اینکه دوتا بازی تیم ایران با یونان و کوزوو به هم خورده بود بازی تدارکاتی، تو این بازی کارلوس کیروش میخواست ارنج رو بچینه، ارنج اصلی وارد شدن به جام جهانی، اولین بازی مقابل مراکش، و به خواستش هم رسید. لیتوانی تیم 126 دنیاست، اما معمولا تیمایی که میخوان وارد یه تورنمنت بزرگ بشن در آخرین بازی تدارکاتی با تیمایی بازی میکنن که به اون هدفشون، یعنی هدف نهایی رسیدن به ترکیب اصلی برسن. تیم ایران برنامه‌اش اینه که تا روز چهارشنبه اونجا باشه. اینم بگم که مهدی طارمی اینجوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن دقیقه 80 بیرون رفته، کریم انصاری فرد وارد شده و همین بازیکن انصاری فرد دقیقه 88 یه گل برای ایران زده. ایران یکیش لیتوانی رو برده، یه برد به موقع بوده. همونجور که عرض کردم ایران تا روز چهارشنبه در کمپ لوکوموتیو تمرین میکنه اون برنامه‌ای رو که از پیش دادن، و روز چهارشنبه راهی شهر سن پترزبورگ میشه برای دیدار اولین بازیش در جام جهانی که روز 25 خرداد مقابل مراکش، 30 خرداد با اسپانیا بازی داره در شهر کازان، و 4 تیر آخرین بازی گروهی با پرتغال در شهر سارانسک.
و از تیم ملی والیبال هم بگید آقای غریب، امروز در مسابقات لیگ ملت‌های 2018 با تیم ملی والیبال چین مسابقه داشت. والیبال چطور گذشت؟
بله، والیبال که خوب خوش گذشت به علاقه‌مندان والیبال. برای اونها ایران یه برد به دست آورد، یه برد قاطعانه 25-19، سه گیم پشت سر هم 25-19، 25-20، 25-15. با توجه به اینکه در 6 بازی قبلیش ایران در دو هفته اول، این بازی هر هفته سوم بود در روسیه، در دو هفته اول از 6 بازی فقط 2 پیروزی آورده بود، آنچنان نتایج امیدوار کننده نبود، اما وارد شدن به این هفته سوم با این برد قاطعانه مقابل چین میتونه امید بخش باشه. طبق برنامه تو هفته سوم ایران فردا شنبه باید با تیم صدر جدول برزیل بازی کنه که فکر کنم بازی حساسیه. بچه‌ها اگه بخواد برگردن به جدول باید این بازی رو یقه برزیلیا رو بگیرن، و روز یکشنبه ایران در آخرین بازی هفته سوم با روسیه بازی میکنه. الان ایران جدولی که من میبینم در رده 11 برزیل و رهستان و آمریکا و صربستان هم اول تا 4 هستن در جدول رده بندی لیگ ملت‌های 2018.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی ما، همراه ما بود. آخرین خبرهای ورزشی فوتبال و والیبال ایران رو هم شنیدید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. چپ شما خوش.